پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و بی‌پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، دلشاد و ایمن و استوار باشید و روزتون سرشار باشه از امید و اطمینان به فردایی بهتر و روشن‌تر. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه ششم مرداد ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه 2021 میلادی. برنامه های امروز شامل نمایش باران و فاران و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم آدرس ما هست PersianBMS. از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی رو دنبال کنید. اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و برنامه‌های دیداری ما در تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی persianbahaimedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و سرآغاز برنامه‌های امروز ما حکایت خوب و شنیدنی دیگری در نمایش باران و فاران.
نمایش باران و فاران قسمت هشتم، فداکاری و از خودگذشتگی.
بردارم.
اگه لازمه بردار بابا جون، تو لیست مامان بود؟
تو لیست مامان نبود ولی امروز صبح پنیر تمام شد. مامان خبر نداره.
پس حتما بردارین. دقت کنین فقط چیز رو یادتون نره بچه ها.
بابا حواست به ساعت هست، وقت دیر نشه.
اوه ساعت 5:30. خوب شد گفتی ها. مثلا ما امشب مهمون داریم.
حتما مامان کل جوس زده تا حالا.
آره تفری. عجله کنین بچه ها، وقت نداریم. سریع باید بریم خونه.
بابا اون صندوق خلوت‌تره، بریم اونجا.
من سبد رو میبرم تو صف.
برو، ما هم اومدیم.
چرا اینقدر شلوغ امروز؟
آخر هفته ها همینه دیگه، همه خرید دارن.
فوراً سواد ببر جلوتر، الان نوبت ما میشه.
باشه.
ببخشید مادر، من پا ندارم تو صف واستم. میتونم اینو حساب کنم؟ میدونم امروز خیلی شلوغه و شما هم خیلی عجله داری. اصلا مهم نیست، میرم تا صف. شما رو اذیت نمی کنم.
فوراً چیکار کنیم؟ مامانم تا الان خیلی جوش زده.
نمیدونم، خیلی دیر شد.
ای فوراً، خانمه رفت تا صف.
صبر کنید، نری، صبر کنید.
مادر جون شما نرین تا صف، باتون درد میکنه.
بابا؟
بله مادر، شما میتونین حساب کنین.
چی گفتی مادر؟ نشنیدم چی گفتی، من گوشام ضعیفه. گفتم که مهم نیست، یکم بادون برای نوام خریده بودم، میرم اون توامیستم مادر جون.
عرض کردم شما همینجا بیستین و حساب کنین مادر، بچه ها اینجوری خوشحالتر میشن، مگه نه بچه ها؟ شما هم حاضر اینجاتون رو بدین به این خانم رو برین تای صف بیستین؟
من سند رو بردم تای صف.
جانم مادر جان، شما همینجا راحت باشین، میتونین حساب کنین.
آخر از جوونیتون ببینین، دیگه پاهم حسابی درد گرفته بودم.
مادر جون خدافظ.
خدافظ.
خدا پشت و پناه همه تون باشه.
بچه ها چه احساسی دارین؟
حس گرسنگی و خستگی.
منم، تازه مامانم کلی نگران شده احتمالا.
نگران مامان نباشین، براش پیام گذاشتم. منظورم این بود از اینکه کلی عجله داشتین و تو صف ایستادین و ولی نوبتتون رو دادین به یه نفر دیگه که خیلی نیاز داشت. چه حسی دارین بچه ها؟
من که اصلا ناراحت نیستم، فقط خسته.
منم خیلی خسته شدم ولی خیلی خوشحالم.
بچه ها میدونین چی کار کردین؟
جامون رو دادین به یه نفر دیگه.
نه اینو که همه دیدیم. منظورم اینه، میدونین اسم این کار قشنگتون چیه؟
نه نمیدونیم.
بهش میگن فداکاری. حالا تو ماشین بیشتر حرف میزنیم.
آخ جون داره نوبتمون میشه.
آره دیگه چیزی نموده. بچه ها شما یواش یواش برین سمت ماشین، من اینا رو حساب میکنم میام.
باشه آبا جون.
آخش بچه ها کمربنداتون رو بستین؟
بله بابا جون.
گردم
میگم چرا بعضی ها امشب من خانومه کمک نکردن؟
نظر شما چیه؟
خب چون وقتی زیاده تو صف وایستاده بودن،
یا شاید خیلی عجله داشتن.
خب سخته دیگه این هم رو صبر کنی بعدش دوباره بری آخر صف.
آره خب خیلی سخته، حتما خیلی معطل شده بودن، احتمالا خیلی هم عجله داشتن، به خاطر همینه که اسم این کار فداکاریه بچه ها، چون کار سختیه. بذارین ببینم، بایستین اصلا تا تو راه تا نرسیدیم خونه یه آهنگ قشنگ گوش بدیم از عمو پیما. نظرتون چیه؟
وای چه خوب.
خیلی خوب میشه. فقط صداشو زیاد کن بابا.
بیا اینم صداش.
تو رو خیلی دوست دارم و به خاطر تو میگذرم از همه چی. فداکاری یعنی اون چه دوستش داریم و به همه ببخشیم. فداکاری یعنی اون چه دوستش داریم و به همه ببخشیم. وقتی فداکاری میکنی قلب تو پر میشه از عشق و محبت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت. حالمون خوبه وقتی میبخشی، با فداکاری ما میدرخشی. فداکاری سختی داره واسه همه آدم ها آسون نیست، وقتی فداکاری میکنی دلت پر از سرور و شادیست. فداکاری میکنی قلب تو پر میشه از عشق و محبت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت.
تو رو خیلی دوست دارم و به خاطر تو میذارم از همه چی.
بخشی، با فداکاری ما می درخشی. فداکاری سختی داره واسه همه آدم ها آسون نیست، وقتی فداکاری می کنی دلت پر از سرور و شادیست. خیلی دوستت دارم و به خاطر تو میگذرم از همه چی. فداکاری یعنی اون چه دوستش داریم و به همه ببخشیم. فداکاری یعنی اون چه دوستش داریم و به همه ببخشیم. وقتی فداکاری میکنی قلب تو پر میشه از عشق و محبت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت. چقدر خوبه همیشه فداکاری داشته باشی تو رفاقت. حالمون خوبه وقتی میبخشی، با فداکاری ما میدرخشی. فداکاری سختی داره واسه همه آدم ها آسون نیست، وقتی فداکاری میکنی دلت پر از سرور و شادیست.
چقدر زود رسیدیم؟
آره منم اصلا نفهمیدم، آهنگ همپیمان عالی بود.
زود که نرسیدیم خونه بچه ها، حواستون به آهنگ همپیمان بود، متوجه راه نشدین. اینم خونه همون.
مایی مامان جون، مامان اینو میگیری دستم درد گرفته.
بله عزیزم، بده به من. بدوی به این دستاتونو بشوری. حالا چرا انقدر دیر کردین؟
قصهش مفصله، بذار خودشون برات تعریف کنن. راستی چک کن ببین همه چی رو گرفته باشیم، امروز خیلی فروشگاه شلوغ بود.
باشه حتما.
ماما ما امروز یه کار خیلی خوب کردیم.
یه کار خوب و سخت.
چی کار کردی؟
یه خانم پیری اومد پشت درد میکرد،
کلی تو صف وایستادیم که نوبت اون بشه که اون خانم اومد.
خب چی شد بعد؟
هیچی دیگه، ما جونو دادیم بهش.
خودم من دوباره رفتیم ترسم. بابام میگه ما فداکاری کردیم.
بله که فداکاری کردین، آفرین، کارتون خیلی قشنگ بوده. حتما اون خانم هم کلی خوشحال شد، نه؟
خیلی.
فداکاری هم یکی از کارهاییه که هم خدا رو خوشحال میکنه هم آدم ها رو.
لطفاً تابلو قلب پا گرتون نره.
خوب شد گفتی. بچه ها فداکاری یکی از مهمترین فضیلتاییه که کمک میکنه قلبمون پاک بمونه.
مامان حالا که یه فضیلت جدید رو یاد گرفتیم، از خاله خورشید داستانی نداری برامون بذاری؟
چرا؟ بذار ببینم.
بچه های قشنگم، امروز میخوام یه قصه از فداکاری و گذشت براتون بگم. پس بشینید و به قصه خاله خورشید گوش بدید. یکی بود یکی نبود، زیر دریاهای آبی ماهی کوچولوی سیاه ما در کنار دوستاش لای مرجانهای زیبا و رنگارنگ زندگی میکرد. یه روز که همه ماهی کوچولوها داشتن قایم موشک بازی میکردن، دلقک ماهی گفت
امروز نوبت منه که چشم بذارم تا سی بشمارم بدوی قایم شی. یک دو سه.
و همینطور که میشمر ماهی ها هر کدوم به سمتی رفتن. یکی خودشو توی صدف خالی قایم کرد، یکی پشت مرجان ها، یکی دیگه هم شنهای کف دریا رو کنار زد و خودشو زیر اونا پنهون کرد. ماهی سیاه کوچولو هر جا که میرفت یکی قایم شده بود. با نگرانی گفت همه جا پر شده، پس من کجا برم؟ الانه که دلقک ماهی چشاشو باز کنه و منو ببینه. یهو چشمش به سنگهای گرد و صیقلی کف دریا افتاد و خواست کنار اونها قایم بشه، ولی از اونجایی که سیاه بود باز خیلی زود پیداش کردن. یک روز دیگه که مشغول قایم موشک بازی کردن بود، دوباره برای قایم شدن جای خوبی پیدا نکرد.
این دفعه بهتری برم اون دورترها. مطمئنم اونجا جایی پیدا میکنم که قایم بشم.
و از صخره مرجانی جدا شد و شنا کرد و شنا کرد تا یهو خودش رو تو دل تاریکی های دریا پیدا کرد. توی تاریکی گم شد. به هر طرف شنا می کرد جای آشنایی رو نمی دید. جریان آب حسابی اونو از صخره دور کرده بود. همین جوری که دور خودش می گشت یکی بهش تنه زد.
کیه؟ کی اونجاست؟
دومین تنه.
وای شما کی هستین؟
سومین تنه. تا جایی که خودش رو تو انبوه ماهی های بزرگ نقره‌ای دید.
شما کی هستین؟ منو کجا میبرین؟ کمک کمک، دوستام کجان؟ صخره قشنگم کجاست؟
حسابی ترسیده بود.
تو رو خدا به من بگی شما کی هستین؟
ماهی بزرگ نقره‌ای که تقریبا بهش چسبیده بود بهش نگاه کرد و گفت
نه ترس بچه جون، ما ماهیای تون هستیم، به تو هم کاری نداریم، ما با ماهی کوچولو هم مهربونیم. باید دست جمعی حرکت کنیم و کنار هم باشیم تا ماهیای شکارچی فکر کنن ما خیلی بزرگیم و به سمت ما نیان. تو این وسط چی کار میکنی کوچولو موچولو؟
ماهی سیاه هم براش تعریف کرد که چجوری گم شد و چرا به اونجا اومده. ماهی نقره‌ای جریان رو شنید.
نگران نباش، ما تو رو با خونت میرسونیم.
و ماجرا رو برای بقیه دوستانش تعریف کرد. همگی به سمت صخره حرکت کردن که ناگهان اتفاقی افتاد. ماهی ها به هم فشرده و فشرده تر می شدن. یکی از ماهی ها فریاد زد
به طور ماهیگیری آدم ها افتادین، خودتون رو نجات بدین.
ولی هرچی تقلا کردن تور تنگ تر و تنگ تر شد. دیگه اصلا جایی برای شنا کردن وجود نداشت. ماهی سیاه چون خیلی کوچیک بود بالاخره تونست خودش رو از تور بیرون بکشه.
آخیش راحت شدم، داشتم خفه می شدم، بهتره برم خونه.
ولی دلش طاقت نیاورد. دوستای جدیدش همه گیر افتاده بودن.
خدایا چی کار کنم؟ چطوری نجاتشون بدم؟
تور ماهیگیری هر لحظه تنگتر و تنگتر می شد و به سمت بالا می رفت. ماهی های نقره‌ای بهش می گفتن
از اینجا دور شو،
خودتو نجات بده،
فرار کن ماهی کوچولو،
من نمیتونم شماها رو تنها بذارم.
و خودشو داخل تور انداخت. همون موقع فکری به سرش زد. چشماش برق زد و گفت
همه به سمت پایین شنا کنید، بالاها و دماتون رو بی خودی حرکت ندید، همه به سمت کف دریا شنا کنید، اینطوری منو نگاه کنید.
و خودش با سرعت به سمت پایین شنا کرد. ماهی های تون هم به حرفش گوش دادن و به طرف کف دریا شنا کردن. تور ماهیگیری به سمت کف دریا کش می اومد. به خاطر این حرکت نازکتر شده بود تا بالاخره از قسمت پایین پاره شد و همه ماهی ها آزاد شدن.
مرسی ماهی کوچولو، تو جون ما رو نجات دادی.
ممنونم رفیق، تو باهوش‌ترین ماهی دنیا هستی.
تو ما رو تنها نذاشتی و به همون کمک کردی. و همشون دور ماهی کوچولو حلقه زدند و اونو به صخره‌اش رسوندن. ماهی کوچولو به خونه پیش دوستای کوچیک خودش برگشت. همه از دیدنش خوشحال شدن و اون براشون تعریف کرد که چطور جون اون همه ماهی بزرگ رو نجات داده.
یه سوال میگم چرا فداکاری که انقدر کار سختیه واسه دنیامون لازمه؟
برای اینکه آدم ها رو خوشحال کنیم، مثل اون خانومه.
برای اینکه با هم دوست باشیم.
بچه ها، برای اینکه عشقمون رو به خدا نشون بدیم باید عاشق بنده هاش هم باشیم. فداکاری محبت الله رو تو دلمون زیاد میکنه.
فداکاری خیلی کار سختیه، ممکنه خیلی جاها وقتتون رو بگیره یا پولی که پس انداز کردین رو. خیلی وقتا میتونه انرژی و تفریحتون رو ازتون بگیره یا کلی از چیزای با ارزشترتون رو بچه ها.
ولی آخرش وقتی انسان فداکاری باشین، مثل امروز که این کار قشنگ رو کردین، نه تنها ناراحت نیستین، خیلی هم خوشحالین. هم خودتون خوشحالین، هم بقیه آدما، هم خدا.
وقتی ما فداکاری میکنیم و از اون چیزی که دوست داریم به خاطر عشق به خدا و آدما میگذریم، محبت و اتحاد ما نسبت به هم زیاد میشه. همون عشق و اتحادی که دنیای امروز ما خیلی بهش نیاز داره بچه ها.
من که عاشق فداکاری شدم.
منم همینطور. مامان جون از این به بعد منو بیشتر بفرست خرید.
مهمونامونم رسیدم بچه ها، بودو این در رو باز کنید.
تهیه شده در پرژن BMS.
با نمایش باران و فاران از رادیو پیام دوست همراهی کردید. امیدوارم لذت بردید. برنامه‌های سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @PersianBMS contact.
یه قفس مونده با یک دل خسته، کاش می شد پنجره ها باز می شدن از افق خورشید چشمای تو پیدا می شدن، کاش می شد که مثل روزای قدیم با دلت هم سفره جاده دنیا می شدم. خستم از خستگی های خودم، خستم از دل تنهای خودم، کاش که عمر قصه ما کم نبود، آخر عشق من و تو گریه و ماتم نبود، کاش که تنها یادگار تو به من پیرهن تلخ عذاب بر تن نبود. تو میگفتی که من و تو خسته ایم توی این جاده پر پیچه حفظ، من و تو مسافر در به دریم، بیا بشکنیم تا نشکسته نفس. من میگفتم خستگیمون درد اش، ولی میشه درد و تو سینه نشون، بذار بشکنه غرورمون، ولی غم تنهایی رو از ریشه سوزون. کاش میدونستی هنوز دوست دارم، روز و شب حسرت روزای گذشته رو دارم، حالا که رفتی یا نیستی پیش من،
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، خبرنگار برنامه این ساعت ماست.
خبرنگار.
با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. هفته گذشته گفتگویی داشتیم با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع نفرت پراکنی علیه جامعه بهائی در ایران که بیش از 40 سال سابقه داره و در ماه‌های اخیر افزایش یافته. بر اساس گزارش جامعه جهانی بهائی، ترویج دروغ یکی از حربه‌های اصلی حکومت ایران در سرکوب بهائیان از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی تا کنون بوده و هدف اون غیر انسانی جلوه دادن بهائیان و ترویج نفرت عمومی نسبت به این جامعه است. در رابطه با این موضوع تعدادی از شنوندگان عزیز ما که برنامه هفته گذشته رو شنیدند، پرسش‌های بیشتری رو مطرح کردند و برامون فرستادند. از این رو از دکتر بهروز ثابت مجدداً تقاضا کردیم در این برنامه با ما باشند و به این پرسش‌ها نیز پاسخ بگند. با این معرفی مختصر که دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموزش عالی آمریکا هستند، از شما دعوت می‌کنم توجه کنید. جناب دکتر ثابت، درود بر شما و بی نهایت سپاسگزارم که در این فرصت کم مجدداً دعوت من رو قبول کردین تا در این برنامه به تعدادی از پرسش‌های شنوندگانمون در مورد موضوع نفرت پراکنی و کمپین اخیر جامعه جهانی بهائی که موضوع صحبت هفته پیش ما بود پاسخ بگید.
خیلی ممنون از دعوت دوباره شما و شرکت بنده در این برنامه و امیدوارم که سوالاتی که شنوندگان عزیز مطرح کردن رو اینجا بتونیم در فرصت کوتاهی که داریم مورد بحث و مطالعه قرار بدیم.
خیلی ممنون. اجازه بدیم با اولین پرسشی که آقای امید از آمریکا برامون فرستادن آغاز بکنیم و اون این هست که از دیدگاه جامعه شناختی چه نوع لطمه هایی وارد میشه به جامعه هایی که در اونها نفرت پراکنی به صورت سیستماتیک وجود داره؟
بله بله حتما. ببینین اصولا اساس هر جامعه ای، این یه بحث خیلی اساسی و ابتدایی در مباحث جامعه شناختی و اون اینه که اساس هر جامعه ای بر روابط متقابل اجتماعی استوار هست و یعنی این رابطه هایی که بین انسان ها به وجود میاد پایه و اساس یک جامعه محکم و پایدار رو تشکیل میده. اما نفرت و نفرت پراکنی اول کاری که میکنه این است که این روابط متقابل اجتماعی رو از هم گسسته میکنه و حالتی رو به وجود میاره که وحدت جامعه و تداوم و امکان حیات فعال و سودمند جامعه رو به خطر میاندازه. چرا که باید این رو هم توجه داشت که نفرت در حقیقت پیش زمینه ایجاد خشونته. نفرت با خشونت در ارتباطه و اونهایی که نفرت میکنن خشونت درو میکنن. این یک اصل تقریبا پذیرفته شده است در مطالعات اجتماعی و این نفرت درست اگه بخوایم مثال بزنیم مثل علفهای هرزه که در یک باغچه‌ای در یک باغی به وجود میاد و اون جا رو تنگ میکنه برای حیات گلها، برای حیات ارگانیک و زنده گلها و درختان و این علفهای هرز به صورت خیلی زیان آوری دور این گلها و درختان میپیچن و اونها رو در حقیقت خفه میکنن، اونها رو حیاتشون رو و استنشاقشون رو به خطر میندازن و اصولا این باغ زندگی رو نفرت مثل همون علفهای هرز از بین میبره. حتی مثال دیگه‌ای که میتونیم بزنیم این است که نفرت پراکنی مثل سلولهای سرطانی است که به وجود میاد و حیات انسان رو تهدید میکنه. به همون ترتیب نفرت پراکنی در یک جامعه هم مثل سلولهای سرطانی است که جا رو تنگ میکنن برای ادامه حیات فرد و زندگانی انسان. مطالعات تاریخی و جامعه شناسی نشون داده که با از میان رفتن وحدت جامعه و ایجاد و اون سوء زن و دشمنی که جای وحدت و یگانگی و روابط متقابل اجتماعی به وجود میاد، این جامعه به دست خودش اسباب سرنگونی و پریشانی خودش رو فراهم میاره، چرا که از درون از هم میپاشه و نفرت پراکنی در حقیقت پیش زمینه از درون پاشیده شدنه. شکسپیر نویسنده سرشناس انگلیسی جمله‌ای داره که میگه که اون شرارتی که انسان‌ها میکنن بعد از اونها زندگی میکنه، یعنی ادامه میده، و نفرت مظهر کامل شر هست. و بر اساس همین گفته شکسپیر در حقیقت میتونیم بگیم که وقتی نفرت پراکنی در یک جامعه آغاز میشه، این در تاریخ و در فرهنگ یک ملت باقی میمونه و جامعه رو به نوعی نفرین زده میکنه. منظورم از نفرین زدگی به معنای به اصطلاح خرافاتیش یا به معنای متافیزیکش نیست، بلکه به خاطر اون احساس گناهی است که بر دوش جامعه باقی میمونه و از نسلی به نسل بعد منتقل میشه. و اگر اون جامعه نتونه بر اون غلبه بکنه، اون احساس گناه و اون احساسات به اصطلاح فرو خفته میتونه تبدیل بشه به یک کینه خشن و اسباب یک نوع خشونت دیگر رو فراهم بکنه. مثلا مثل آلمان بعد از اینکه در جنگ اول جهانی شکست خورد، در حقیقت اون نفرت‌های فرو خفته بود که دوباره بعد از شاید 20 سال دوباره در شکل نازیسم در آلمان به وجود آمد. به همین جهت واقعا این همونطور که گفتم، این شرارتی رو که نفرت ایجاد میکنه بعد از این حیات اون افرادی که اون شرارت رو ایجاد کردن در فرهنگ یک جامعه باقی میمونه و این بسیار مشکله که اون شرارت رو از فرهنگ اون جامعه پاک کرد.
خیلی ممنونم. خانم گیتا نوشتن که نقش فرهیختگان و متفکرین در از بین بردن نفرت پراکنی در جامعه چه میتونه باشه؟
ببینین، اتفاقا نقش بسیار مهمی میتونن داشته باشن، چرا که فرهیختگان و به اصطلاح روشنفکران و اساتید یک جامعه، حالا از ناحیه دانشگاهی میان یا از ناحیه دینی و مذهبی میان، اینها گفتمان یک جامعه رو، گفتمان اجتماعی یک جامعه رو رقم میزنند و به جلو میبرند و در حقیقت در این گفتمان ها کاری که میکنن نوعی از رهبری اخلاقیه که در جامعه ایفا میکنن. لذا پیش برد گفتمان اجتماعی و ایجاد نوعی از رهبری اخلاقی که بر اساس شکیبایی استوار باشه، اینها کاری است که فرهیختگان و متفکرین و رهبران جامعه انجام میدن و اونها وظیفه دارن که به این ترتیب جامعه رو آگاه بکنن. خب طبیعتاً این در مورد جامعه بهایی ما میدونیم که برای سالها این جریان رخ نداد و نه تنها گفتمان اجتماعی به روی جامعه بهایی باز نبود، بلکه رهبری اخلاقی هم حضور نداشت و اجازه داده شد که تمامیت نیروهای متحجر جامعه بر علیه این جامعه بهایی شوریده بشن. خوشبختانه این جریان در سالهای اخیر دچار تحول و یعنی هویتش اصلا عوض شده و جامعه ایران با آگاهی به اون شرایط گذشته و رنجهایی که بر جامعه بهایی وارد اومده آشنا شده و فرهیختگان و روشنفکران جامعه ایران چه در داخل چه در خارج اومدن و از جامعه بهایی حمایت کردند و اون چرا که بر جامعه بهایی رخ داده محکوم کردند. از جمله میتونیم آیت الله معصومی تهرانی رو نام ببریم، آقای محمد نوریزاد رو نام ببریم، خانم نسرین ستوده و دکتر میلانی در خارج و بسیاری بسیاری دیگری که واقعا به خاطر فرصت محدود این برنامه نمیشه اسم همونها رو بود، ولی واقعا یک تحولی در جامعه ایران به وجود آوردن و ماهیت نفرت پراکنی بر علیه جامعه بهاییان رو بر همگان آگاه ساخت. یه نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم اشاره بکنم این است که فرهیختگان بایستی به جامعه آگاهی بدن که چگونه مراقب شرارت‌هایی باشه که از نفرت پراکنی ایجاد میشه. حالا در این مورد خواستم یه اشاره کوتاهی بکنم به یک متفکر و فیلسوف فلسفه سیاسی، خانم هانا آرنت، که یک بحثی میکنه در مورد مفهوم شر و در حقیقت همین مفهوم و خشونت و نفرتی که از شر زاییده میشه. و وقتی که آیشمن اون فرد نازی رو محاکمه میکردن، ایشون نکته‌ای که به ذهنش میاد این است که اون چرا که این فکر میکرده در مورد اون عملاً نبوده، یعنی این آدمی نبوده که به اصطلاح خیلی ظاهر وحشتناکی داشته باشه یا به نوعی شرارت ازش منعکس بشه و به اصطلاح نمونه و منیفستیشن عمل شیطانی باشه. اینجا بود که یک فکری به ذهن خانم هانا آرنت میاد و اون اینه که بس میتونن افراد بدون اینکه تبدیل به یک شیطان مسلم و مجسم بشن اعمال شیطانی انجام بدن و نفرت پراکنی بکنن. یعنی در حقیقت تدارکچی‌های جامعه هم که مبنای ایدئولوژیک مثلا ندارن برای نفرت پراکنی، صرفاً برای امور روزمره میان این کارو میکنن و یا حالت سادیستیک انظر سایکولوژی درشون حضور نداره، صرفاً برای انجام کار اینها میان و این شر رو و این نفرت پراکنی رو انجام میدن بدون یک اعتقاد عمیق ایدئولوژیک. و این نکته جالب بود که این اساسی میشه برای یک کتابش که در حقیقت میخواد نشون بده که چگونه نفرت پراکنی و این گونه شر میتونه به صورت یک چیز معمولی در بیاد که فرد بیاد احساس پشیمانی هم نکنه و صرفا به عنوانی که یک عملی رو انجام داده وظیفش بوده و بدون اینکه نشانه ای از به اصطلاح عقاید محکم عقیدتی یا انگیزه های شیطانی در پشت کسی باشه، یک فرد بتونه نفرت پراکنی کنه و در حقیقت به اعمال شیطانی و نفرت پراکنی دست بزنه. از این روز که ایشون با این بحثی که اینجا میکنه در حقیقت به ما نشون میده که چگونه میتونه در یک جامعه شر به صورت یک پدیده معمولی و طبیعی در بیاد، صرفاً به صورت اینکه افراد به خاطر وظایف بروکراتیکشون این اعمال رو انجام دادن و حتی احساس خجالت و یا پشیمانی هم نکنن. به هر حال این به نظر بنده یکی از نکاتی که بایستی در جامعه ایران، در فرهنگ ایران، در گفتمان اجتماعی مطرح بشه، این مطلب که چگونه نفرت و خشونت میتونه در رده‌ها و در طبقات مختلف جامعه به صور مختلف خودش رو نشون بده و دامنگیر یک قشر عظیمی از یک جامعه بشه اگر روشنفکران و فرهیختگان مواظب نباشن و سعی نکنن که با روشنگری رفتن به اون قهقرای ابتذال رو جلوگیری کنن.
شما در صحبت هفته گذشته به نقش تعلیم و تربیت برای ریشه‌کن کردن نفرت پراکنی در یک جامعه اشاره کردین. خانم منیر از ایران پرسیده که به عنوان یکی از راه‌های درازمدت برای ریشه‌کن کردن نفرت پراکنی، تعلیم و تربیت برای رسیدن به این هدف چه اصول بنیادی رو باید مورد توجه خاص قرار بده؟
بله، سوال بسیار دقیقی و حساسی هست، به خاطر اینکه واقعا تعلیم و تربیت اصل اساسی تحول جامعه است و تحول فرده. و البته بعد اینجا وقتی صحبت از تعلیم و تربیت میکنیم اونو محدودش نمیکنیم به مدرسه و دانشگاه، بلکه صحبت ما در مورد تعلیم و تربیت در برگیرنده تمامیت فرهنگه و تمامیت مؤسسات اجتماعی هست. پس وقتی که صحبت میکنیم بایستی نفرت پراکنی از طریق آموزش و پرورش و یا از طریق تعلیم و تربیت از میان بره، این صرفاً وظیفه مدرسه و دانشگاه نیست، بلکه یک وظیفه اجتماعی و یک وظیفه بسیار وسیعی است در سطوح مختلف که همه در اون سهم دارن، یعنی از فرد عادی گرفته همونطور که در سوال قبلی بهش اشاره کردیم و همینطور در سطوح مختلف سیاستمداران، کسانی که مسئولیت اجتماعی و قضایی و فرهنگی و اجرایی رو در جامعه دارن، اینها هم بایستی در این جریان تحول آموزش شرکت داشته باشن، چرا که اونها مؤسسات اجتماعی رو اداره میکنن و اگر مؤسسات اجتماعی نفرت پراکنی بکنن و حتی فرض رو بر این بذاریم که در سیستم آموزش و پرورش هم به طریق درستی با این مطلب برخورد بشه، باز هم تأثیرات محیط اجتماعی بسیار وسیع‌تر خواهد بود و میتونه تأثیرات مثبت مدرسه و دانشگاه رو هم از بین ببره و تبدیل بکنه به تأثیرات منفی. به خاطر همین هم هست که اصولاً در سیستم‌های نفرت پراکن که سعی میکنن که یک سلسله ایدئولوژی خاصی رو برای منفعل کردن یک جامعه و یک گروهی به کار ببرن، دستاویزشون در حقیقت همین میدان فرهنگی و میدان آموزش و پرورشه که سعی میکنن با نوعی مخشویی و تحریف واقعیات یک نسلی رو پدید بیارن که مفهوم نفرت نسبت به یک گروه خاص در اون نهادینه شده باشه. این در طول تاریخ همونطور که در جلسه قبل هم اشاره کردیم اغلب رخ داده و یه نکته مهمی که خوشبختانه در مفهوم تعلیم و تربیت ما حضور داره این است که تعلیم صرفاً به معنای آموزش و فراگیری یک سلسله فکت‌ها و دانش‌ها نیست، بلکه شامل تربیت هم میشه و اون تربیت عبارت است از بیداری وجدان و پرورش وجدان و اخلاق. یعنی تعلیم نقطه آغاز این جریانه و تربیت هدف قایی اونه. اما منظور از تربیت اینجا چیه؟ تربیتی که با تحولات دنیا جلو بره و از تقسیم انسانها به گروههای مختلف و از ایجاد نفرت و خشونت پرهیز بکنه، چرا که خیلی اوقات در قالب تربیت هم افکار نفرت پراکنی رو به نوعی الغا میکنن و توجیه میکنن که انسان اخلاقی و تربیت شده بایستی از این گروه نفرت داشته باشه، بایستی بر علیه اون اقلیت دست به عمل خشونت آمیز بزنه. اصولا افکاری که تحت عنوان تروریسم در قرن ما پدید اومده به صور مختلف، تروریسم مذهبی، تروریسم سیاسی، اینها کسانی است که برای اعمال تروریستی خودشون هم به نوعی فلسفه اخلاق میذارن که این بر اساس یک سری باورهای اخلاقی هست. اون چیزی که ما در ایران دیدیم در مورد جامعه بهایی دقیقاً همین ایجاد یک جوی است که تونسته با تحریف حقایق تاریخی، خار و خفیف نگه داشتن یک جامعه، در حقیقت نفرت پراکنی رو تحمیل بکنه و این رو به صورت یک امر طبیعی برای گروهی از مردم در بیاره. و در حقیقت این جدال ابدی که نفرت پراکنی ایجاد میکنه که در حقیقت یک نوع تضادی هست، یک نوع جدایی هست بین ما و دیگران، که اون رو میتونن از نمادهای مذهبی کهن استفاده بکنن که جریانات سیاسی امروز رو نشون بدن، توطئه پنداری بکنن، تشویق و ترغیب واکنش‌های شدید بکنن، حتی در لحظاتی مظلوم نمایی بکنن، در لحظاتی پرخاشگری بکنن، اینها همه بخشی از این سیاستی است که میتونه پشت و زمینه فکری و فرهنگی نفرت پراکنی در جامعه باشه. لذا اصل اساسی یک تحول فرهنگی باید از این تفکر یگانگی نوع انسان صورت بگیره که همه انسان‌ها یگانه هستند و اون تصورات و اون باورهای تاریخی که انسان‌ها را از هم جدا کرده، یه عده رو کافر دونستن، یه عده رو نجس دونستن، یه عده رو به صور مختلف محکوم دونستن و یا در جامعه از حقوق برابر با بقیه برخوردار نشدن. حتی در این مورد مسئله خانم‌ها مطرحه که تا چه حد حتی در یه جامعه خود خانم‌های مسلمان هم از حقوق برابر برخوردار نشدن. لذا تا زمانی که این تفاوت‌ها و تضادها به وجود میاد و اون اصل یگانگی نوع انسان به عنوان ستون فقرات تعلیم و تربیت در جامعه جا نیفته، طبیعتاً این برنامه میتونه ادامه داشته باشه.
ممنونم جناب دکتر بهروز ثابت، تشکر میکنم از لطفتون، از اینکه وقت گذاشتید و واقعا از صحبت‌های ارزنده شما مثل همیشه استفاده کردیم. همینطور سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند و پرسش‌هاشون رو مطرح کردن. مطمئنم باز هم شما رو جناب دکتر بهروز ثابت در این برنامه خواهیم داشت.
خیلی ممنون دوباره از این فرصتی که به من دادید.
آهای خبردار، مستی آشیان، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی.
برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.